بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در اخبار اصالت و صحه بود. آیا ما اخباری داریم که دلالت بکنه بر این که اگر کسی عقدی انجام داد باید اصالت و صحه جاری بکنیم و ترتیب اثر بدیم؟ ایشون میگه اخبار بر این جهت دلالت نداره. این اخباری که ما ذکر کردیم اصالت و صحه تکلیفیه، یعنی اون آقا این کاری که کرده انشالله خلاف نکرده، متهمش نکن، انشالله آدم خوبیه، همش صحبتهای اخلاقیه. اما اینکه آیا عقدش درسته اثر بار بکنیم، اینا رو دلالت نداره. ملازمه نیست بین اصالت و صحه تکلیفی و اصالت و صحه وضعی. این روایات دستور اخلاقی میده فقط اصالت و صحه تکلیفی رو ثابت میکنه. اما اینکه آدم خوبیه پس عقدش هم اثر داره بیایم آثار بار بکنیم، برو بر اینها دلالت نداره. لذا ایشون دو سه تا مثال زدن. اگر یه کسی حرفی زد شما نمیدونید فحش یا سلامه، خب اگر فحش باشه آدم بدیه دیگه، معصیت کرده، کار قبیحی کرده، شما بگو انشالله معصیت نکرده، فحش نداده، اما نه اینکه اثرم بار کن. حالا که فحش نداده پس سلام کرده، حالا که سلام کرده پس جوابش واجبه. اینها رو ثابت نمیکنه. فقط بگو آدم خوبیه، این حرفی که داره میزنه خلاف شرع نیست، اما دیگه آثار برش بار نمیشه. کذب سمعکه یه معناش همینه. وقتی ایشون برای این جهت دو تام شاهد آوردن. شاهد اول بر این که این روایات فقط دستور اخلاقیه، اصالت و صحه وضعی رو نمیگیره، این که امام جمع کردن بین تصدیق اخ مؤمن و تکذیب اون 50 نفر. خب از این جمع آدم میفهمه که حضرت میخوان حمله به صحت بکنن. بگو این راست میگه، یعنی حرفش مطابق با واقعه. خب درسته حرف اونا قهرن غیر مطابق میشه، اما اونا هم انشالله مطابق با اعتقادشون حرف زدن. ببینین هر دو شده انشالله این راست میگه، اما راسته به این معنا، یعنی مطابق با واقع. ولی انشالله اون 50 تا هم راست میگن، منتها مطابق با اعتقادشون راست میگن. و الا اگر مطابق با واقع باشه مال این راست باشه، خب مال اونا دروغه. خب ببینید جمع کردن هم بین حق این یک نفر هم حق اون 50 نفر. از این چی میفهمید؟ میفهمیم دستور اخلاقیه. بگو این راست میگه از اون جهت، اونا هم انشالله راست میگن از یه جهتی دیگه. این یک معید. معید دوم، اگر ما بخوام بگیم این روایات هر دو اصلا رو میگه جاری کن، یعنی هم اصالت و صحه تکلیفی هم اصالت و صحه وضعی، وقت معناش چی میشه؟ معناش وثوق 100% میشه. و حال اینکه ما روایات داریم کل الوثوق هم نداشته باش، ما دستور میدیم وثوق داشته باش، اما نه کل الوثوق. اون وقت اگر ما این روایات رو هم بگیم اصالت و صحه وضعیه هم اصالت و صحه تکلیفیه، میشه کل الوثوق. اون وقت با اونا مخالف میشه. اگر بخوایم با اونا مخالف نشه همین کارو باید بکنیم، بگیم اینا که میگه وثوق داشته باش، یعنی بگو آدم خوبیه این کارو کرده، اما دیگه وثوق 100% که یعنی اثر هم بر این کار بار بکنیم، اونا رو شامل نمیشه. وقت در این رابطه هم چند تا روایت نقل کردن که لا تثقن کل ثقه، دیگه اونطور هم نباشه 100% وثوق داشته باشیم. نتیجه چی شد؟ با این دو تا تأییدی که ما آوردیم، این اخبار به درد اصالت و صحه وضعی نمیخوره. خب آخه ما میخوام اصالت و صحه وضعی ثابت کنیم، یعنی اگر یه نفر یه عقدی کرد بگیم انشالله صحیحه، اثر بار کنیم، بگیم اون مالک پول شده، اونم مالک خانه شده. این روایات این کار ازش نمیاد. این روایات فقط به ما میگه اگر کسی کاری کرد شما بگید انشالله کار خوبی کرده، انشالله کار بدی نکرده. این انشالله کار بدی نکرده ملازمه نداره با اینکه عقدش هم صحیح باشه. پس نتیجتاً اخبار دست ما از اخبار کوتاهه، یعنی ما از اخبار نمیتونیم اصالت و صحه وضعی استفاده بکنیم. یه جمله ایشون آخر سر گفتن که من دیروزم توضیح دادم، امر و نهی میدونیم که باید متعلق باشه به امر مقدور، یعنی چیزی که مقدوره مولا میتونه امر کنه و نهی کنه. مولا نمیتونه به عبدش بگه طیر الی السما، لا فتر الى السما، بپر به آسمون، نپر به هر دوش غلطه. باید متعلق امر و نه مقدور باشه. طیران مقدور نی، لذا نه امر میشه کرد نه نهی. این مسلمه. خب حالا بیام تو این روایات. این روایات به ما میگه لا تظنن نسوءا، اگر دیدی اون آقا نصف شب تو اون کوچه ها داره برمیگرده، سوء ظن نبر، در اختیار من نی، خود به خود سوء ظن تو ذهن من میاد که تو میشه نصف شب یا آدمی دور خانه ها بگرده. پس روایات ماره داره امر به غیر مقدور میکنه، میگه سوء ظن نبر، با حال اون که امر و نهی بعد متعلقش مقدور باشه. پس چه بکنیم که درست بشه؟ از این ور ائمه میفرمان سوء ظن نبر، از اون ورم سوء ظن میاد تو ذهن آدم، وقت بعد بگیم معناش اینه، یعنی اثر بار نکن. که این جمله‌ای که آخر سریشون گفتن این روایات میگه سوء ظن نبر، یعنی آثار تهمت، آثار سوء ظن با اون دیگه در اختیار شماست. اون شمایی که دیگه میتونی بری آثار بار کنی، بری تلفن کنی به کلانتری بگی آقا اومده قصد دزدی داره، اون کار رو نباید بکنی. خب چی شد آقا تا اینجا؟ ما آیات خوندیم برای اصالت و صحه، روایات هم خوندیم، آیاتمون بد نبود، از آیات ثابت کردیم اگر یک کسی یه عقدی کرد مشکوک و صحت و الفساد، با اصالت و صحه بگو عقدش درسته، وفای به عقدش لازمه، اما روایات نتونست این کارو بکنه. حالا بریم سراغ اجماع و عقد. اجماع و عقد دیگه خیلی محکمه. آخه ما روز اول گفتیم کبرای کلی جای نزانی، یعنی کبرای اصالت و صحه رو همه قبول دارن. گفتیم اول مدارکمونو بگیم ببینیم واقعا اصالت و صحه چند تا مدرک داره. مدرک اولش خوب بود، سوم و چهارمش هم خوبه، اما مدرک دوم یعنی روایات اصالت و صحه وضعی رو نمیتونه درست کنه. اگر یک کسی یه عقدی کرد شما نمیدونی صحیحه یا نه، با این روایات شما نمیتونی بگی صحیحه، اثر بار کنی، چون این روایات اجنبی از بحث ما، این روایات مربوط به صحت تکلیفیت. اما دلیل سومون خیلی قویه، اجماع قولی، اجماع عملی. اجماع عملی همون سیره است، اجماع عملی علما یعنی سیره مسلمی بر این بوده که اگر کسی عقدی میکرده آثار صحت بار میکردن، میگفتن اون مالک خانه شده، اونم مالک پول شده. اجماع قولی و عملی. اجماع عملی سیره است، اجماع قولی هم بر دو قسمه، یک وقت اجماع محصله، یک وقت اجماع منقوله، یعنی هم برای ما نقل کردن که علما گفتن اصالت و صحه معتبره، همین هم خودمون تحصیل آرا کردیم. اجماع محصل معناش اینه، یعنی خود ما تحصیل آرا میکنیم، یکیه که علما رو بررسی کردیم دیدیم بله همه میگن اصالت و صحه معتبره، نقل اجماع هم برای ما شده. پس نسبت به اعتبار اصالت و صحه هم اجماع قولی داریم به کلا قسمه کدومه؟ منقول و محصل، و هم اجماع عملی داریم که سیره است. پس دلیل سوممون بر اعتبار اصالت و صحه بسیار دلیل محکمیه، ولو از روایات نتونستیم اینو ثابت بکنیم، ولی از راه اجماع خوب میتوانیم ثابت بکنیم. از ثالث مدرک سومیه اعتبار اصالت و صحه، قرار قاطی نشه حرفای یکی دو روزا، این یکی دو روز از ناحیه روایات ما گفتیم قبول نداریم، یعنی روایات اصالت و صحه وضعی رو درست نمیکرد، این منافات نداره. ادله دیگه همون تموم بشه، الان این که میخوام بخونی حسابی ادله تمامیه. اجماع مسلم علماست، یک نفر مخالف نی. اگه نظرتون باشه روز اول گفتیم کبرا اصلا جای نزانی، همه هر مسلمانی هر عالمی کسی عقدی انجام بده شک بکنیم اون عقد درسته یا نه، به استصحاب اعتنا نمیکنن. استصحاب میگه فاسده، نمیدونی اون عقد صحیحه یا فاسد، اصالت الفساد میگه درست نی، ولی اعتنا نکن. بنا شد استصحاب نتونه معارضه بکنه با اصالت و صحه. اصالت و صحه با همه اون استصحاب با همه اون مقامی که داره، نه حریف اصالت الید میتونه بشه، نه حریف اصالت و صحه میتونه بشه، نه اصالت و صحه در فعل خودم که مسئله دوم بود، نه اصالت و صحه در فعل غیر. لذا ایشون میفرماد از ثالث الاجماع القولی به کلا قسمه، یعنی هم منقولش کم محصلش، اینش زیرش حاشیه بزنید. الاجماع القولی یعنی به کلا قسمیش، هم منقولشو داریم هم محصلشو داریم و همچنین اجماع عملی یعنی سیره. هر جا گفتن اجماع عملی یعنی سیره عملی علما. اما القولی، اما اجماع قولی فهو مستفاد من تتبع فتاوی الفقها، اجماع محصل با تتبع یعنی تحصیل آرا. اجماع قولی هم منقوله برای ما نقل کردن و هم خودمون تتبع کردیم، تحصیل آرا کردیم، فتاوی فقها رو گشتیم در موارد کثیره. فانهم لا یختلفون، یک نفر شما پیدا نمی‌کنی که اختلاف بکنه در این که قول مدعی صحت فل جمله مطابقون للعد، فل جمله یعنی کبرای کلی. حالا یه خورده ریزای نزا داره اونش بمانه. مثلا نظرتونه، گفتیم اگر این اصالت و صحت معارضه کرد با از عدم بلوغ، نمیدونیم نه بالغن یا نه، که اگه بالغ نباشن بیعشون باطله. گفتیم بعضی ها اینجا اختلافیه، بعضی ها گفتن از عدم بلوغ رو باید مقدم کنیم بگیم فاسده، چون با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. ولی مشهور همینم قبول ندارن. مشهور میفرمان همونطوری که به اصالت الفساد اعتنا نمی کنی به اصاله عدم بلوغ هم اعتنا نکن. این فل جمله که میگه برای همینه، یعنی اصالت و صحت فل جمله یعنی کبرای کلیش مسلمه، مطابق للاصل. و ان اختلفو نزای صغروی، اگر چه اختلافت در ترجیحش بر سایر اصول. سایر اصول کدومه؟ اصاله عدم بلوغ. بر اصالت الفساد که حتما مقدمه، یک نفر اختلاف نداره. اما آیا بر اصاله موضوعی مثل اصاله عدم بلوغ آیا این تقدم داره یا نداره؟ البته اختلاف کردن، یعنی نزای صغرویه، اختلاف کردن در ترجیح این اصالت و صحه بر سایر اصول غیر اصالت الفساد. و اما عملی، این که اجماع محصل قولی تتبع کلمات علما. اما عملی، عملا هم میبینیم مسلمان ها همینطوره که اگر کسی ولو یهودیه یه خانه از کسی خریده، میگن انشالله این معاملش درسته، با اینکه از دین ما هم خارجه و معامله ملکیت میکنن، میگن اون صاحب اون خانه شده، اونم صاحب پول شده. و اما عملی یعنی سیره، و اما سیره علما. لا یخفا علی احد ان سیرة المسلمین فی جمیع الاعصار والامصار، همه عصرها، همه مصرها یعنی شهرها، تمام سیره مسلمین بر حمل اعمال مسلمان است علی الصحیح. یک نفر هم مخالف نداره. حمله بر صحیح میکنن یعنی چی؟ یعنی ترتیب آثار صحت میدن، هم در امر معاد که عباداته، هم در امر معاش که معاملاته. در امر معاش که معاملاته نمیدونیم معامله این آقا صحیحه، اصالت و صحت، این مال امر معاش. امر معاد، خب من الان استطاعت جسمی ندارم برم مکه، یک آقایی رو نایب میگیرم بره از طرف من حج بکنه، خب من که نمیدونم درست میاره یا نه، ولی اصالت و صحت میگه درسته. این مال امر معاد. آقایی رو اجیر میکنم برای پدر و مادرم نماز و روزه بگیره، خب بنابراین ما با اصالت و صحت اینا رو درست میکنیم، واقعا نمیدونیم واقعا این آدم وضوش درسته درست نی. خلاصه مطلب، اگر ما بدونیم این آقایی که اجیرش کردیم میخونه، اینم حالا یه مسئله اینجا بگم، آخه بعضیا میگن یه نفر اجیر کردیم ان شاءالله میخونه، اون ان شاءالله به درد نمیخوره با ان شاءالله میخونه، بعد بدانی میخونه. حالا که میدانی میخونه، نمیدونی صحیح خونده یا فاسد، ان شاءالله مال اینجاست. من خیلی دیدم اینجا رو اشتباه میکنن. من گاهی میگم آقا آقا رو نمیشناسم، میگه آقا ان شاءالله میخونه. ان شاءالله میخونه فایده نداره، باید شما بدانی، اطمینان یعنی داشته باشی، اطمینان داشته باشی که اون آقایی که اجیر کردی این کارو انجام میده. حالا که اطمینان، علم 100% هم نمیخواد، اطمینان علم نوعیه. همینقدر که من اطمینان دارم این آقا میخونه، حالا اگر شک کردم صحیح میخونه یا نه، اصالت و صحت مال اینجاست. خلاصه مطلب، هم در امر معاش که معاملات باشه، هم در امر معاد که این نیابت ها باشه، تمام تمام اینها با اصالت و صحه. ما میبینیم خیلی از علما نماز استیجاری میدن به مردم، میگن انشاءالله درست میخونن. پس نتیجه آن که این اصالت و صحه سیره مسلمین است، ترتیب اثر میدن هم در امر معاد، چون بعدن ایشون معاش و معاد میگه، معاش هم معاد این عباداته، معاش هم این معاملاته. ولا از اون احدن ینکر ذلک الا مکابرتن، من یک نفر رو هم ندیدم مگر اینکه زور بخواد بگه. مکابرتن منصوب بخونین تا حال باشه، مگر در حالی که این آقا مکابر و زورگو باشه. لیلا اگه اهل استدلال و اصلاح باشه، این آدم ما یک نفر هم ندیدیم که بیاد در این اصالت و صحه بیاد تشکیک بکنه. پس اصالت و صحه همون صحت وضعی ها درست شد، ترتیب اثر بده، بگو اون معامله صحیحه، اون عبادت صحیحه، اثر هم برو بار بکن. خب بریم سراغ دلیل رابع. آخرین دلیلی که بر صحت اصالت و صحت حکم عقله. عقل میگه آقا اگر شما بناتو نذاری بر اصالت و صحت، امر معاش و معاد مردم لنگه. اما امر معاش لنگه برای اینکه شما نمیتونی دیگه چیزی بری بخری. شما مکرر من اینو عرض کردم، خب ما میریم از این بازارها، نه بازار قم، هر جایی تهران، جاهای دیگه جنوب، شما ما میریم از این بازاریا پرش میخریم، میریم لوازم خانه میخریم، اینا بیشترش دزدیه. این همه دزدی این مملکته، پس اینا کجا میرن میفروشن؟ خب میرن به همین مردم میفروشن، ما میریم از اونا میخریم. خب اگر اصالت و صحت و کار نباشه ما نمیتونیم بخریم. واقعا شما ببینید در طول یک شبانه روز سراسر ایران چقدر دزدی میشه. خب اینا تو خونهشون که قایم نمیکنن، میبرن میفروشن، ما میریم از اون بازاریا میخریم. خب جز اصالت و صحت، ید مسلم، اصالت و صحت، سوق مسلم، ایناست که میاد درد ما رو دوا میکنه. پس نتیجتا ما اگر بخوایم به اصالت و صحت بنا رو نذاریم بر اعتبار اصالت و صحت، لختل سوق المسلمی، معاشم و معادم امر مردم به هم میخوره. الرابع العقل المستقل، عقلم عقل مستقل هم تأیید میکنه اصالت و صحت رو. الحاکم، این عقل حاکم است، به انهو لولم یبنا، فعل مجهول، بنا یبنی میشه یبنا، علامت جزمش به حسب اونه لولم یبنا، یعنی اگر بنا گذاشته نشه بر این عقل، یعنی اصالت و صحه رو اگر ما کنار بذاریم، لزم اختلال نظام المعاد والمعاش. نظام معاشش که همون معاملاته، نظام معادش هم که مثال زدیم اون نیابت هایی که ما میکنیم. مثلا ما وکیل میگیریم، میگیم آقا برو فلان معامله رو از طرف ما بکن، خب اصالت و صحه این رو درست میکنه. خلاصه نیابت ها، استیجار ها، معاملاتی که انجام میشه مصحح تمام اینها اصالت و صحت. ایشون میفرماد اگر ما بنا رو نذاریم بر اعتبار اصالت و صحت، نظام اصلا مختل میشه، بلکه اختلالی که از عدم اعتبار این پیدا میشه از عدم اعتبار یدم بیشتره. یعنی ید مسلم، ما اگه ید مسلم رو اعتبار ندونیم چقدر وضع مردم به هم میخوره، البته وضع معاششون. اگه ما ید رو معتبر نداریم وضع معاش مردم به هم میخوره. و امام میفرماد ید حجته، برای این که اگه حجت نباشه معاش مردم به هم میخوره، مختل میشه. ما میبینیم اختلال در این بیشتره، چون در اصالت و صحت پای معاد هم میاد تو کار. اگه ما ید مسلم رو معتبر نداریم چی میشه؟ فقط معاملات مردم مختل میشه. ما با ید مسلم معاملات رو درست میکنیم. خب حضرت میفرماد ید مسلم معتبره. چرا؟ برای این که اگه معتبر نباشه وضع مردم، یعنی معاش مردم به هم میخوره. پس اصالت و صحه معتبره، چون اگر معتبر نباشه اختلال نظام پیش میاد. ما میبینیم این مطلب در اصالت و صحه به طریق اولاست، یعنی اگر اصالت و صحه معتبر نباشه به طریق اولا نظام به هم میزنه. چرا به طریق اولا؟ برای این که نظام معاد مردم هم به هم میزنه. اگر اصالت و ید معتبر نباشه فقط سوق مسلمین به هم میخوره. اما اگر اصالت و صحه معتبر نباشه، نیابت ها، استیجار ها، عبادت ها، تمام اینها باطل میشه. بلکه اختلالی که حاصل میشه از ترک عمل به این اصالت و صحه، اختلالی که از ترک عمل به این پیدا میشه، از ید است، از اختلال اختلالی که حاصل میشه از ترک عمل به ید مسلم. حالا میخواد چی نتیجه بگیره؟ عنایت بکنی، یه روایتی است مال حفص بن قیاس، تا حالا این مرتبه سوم چهارمه داریم میکنیم، یکی صفحه دوم سوم کتاب، اما اوائل قطعشون روایت حفص نقل کرد، یکی صفحه 409 همون روزی که میخواستیم سه تا مسئله شروع کنیم، یکی هم اینجا یکی هم یه بار دیگه. غلط، این روایت حفص بن قیاس رو این برای مرتبه سوم و چهارمه که ایشون نقل میکنه. روایت اینه، یه نفر میاد خدمت از ساده میگه آقا یه مالی دست کسیه، من میتونم برم پلو قاضی شهادت بدم که این مال مال این آقاست، به اعتبار اینکه ذلیته. حضرت فرمود مگه بفروشه مگه نمیخری ازش؟ این کسی که این مالو داره اگر بفروشه مگه نمیخری؟ گفت چرا. اگر خریدی مگه نمیگی مال منه؟ گفت چرا. خب به همون دلیلی که میخری ازش و بعدم میگی مال منه، به همون دلیل هم میتونی بری شهادت بدی، یعنی همون یه. اینش مهمی. آخر سر این جمله رو حضرت فرمودن انهو، این که من به تو میگم ید معتبره، لولا ذلک لما قامل المسلمین سوغون، اگر اینجوری نباشه، یعنی اگر ید معتبر نباشه سوقی نمیمونه، بازاری نمیمونه. لما قامس المسلمین سوغون یعنی چی؟ یعنی لختل سوق المسلمی. خب حالا ایشون میخواد از اینجا استفاده بکنه، میگه نگاه کن حضرت میفرمان اگر ید معتبر نباشه امر معاش مردم مختل میشه، پس برای این معتبره. خب ما میبینیم این علت در اصالت و صحه قوی تره، یعنی در اصالت و صحه اگر ما معتبر ندانیم بیشتر اوضای مردم مختل میشه. عنایت بفرمایید. میفرماد اگر ما اختلالی که از ترک اصالت و صحه انسان گرفتار اختلال میشه، از ید است، از اختلالی که حاصل میشه از ترک عمل به ید مسلم، با اینکه میخواد اون یدو بگه، با اینکه امام علیه السلام قال لحفص ابن قیاس بعد الحکم به ان الید، این روایت هست کردم چند بار آدرس چه گفتیم، دوباره اگه بخوام بنویسیم، وسائل جلد 18 صفحه 215 حدیث 2، وسائل جلد 18 صفحه 215 حدیث دوم، ایشون میفرماد اختلالی که از اینجا به دست میاد بیش از اختلالی است که از ترک عمل به ید مسلم پیش میاد. ببینیم امام راجع به ید مسلم چی گفته. امام راجع به ید مسلم فرموده اگه این معتبر نباشه وضع مردم مختل میشه، و ما میبینیم اختلال این بیشتره، پس به طریق اولا استفاده میکنیم. حالا که ید طبق اون روایت حفص ابن قیاس معتبره، به طریق اولا اصالت و صحه معتبره. ببینیم امام راجع به این ید چی فرموده بعد از این که حضرت حکم کردن، چون روایت مفصله داره نقل به معنا میکنه، بعد از این که حضرت حکم کردن به این که ید دلیل الملک، خود همین که این ذلیده این علامت ملکیته، و یجوز الشهادت بالملک به مجرد الید، به همون دلیلی که ازش میخری یده دیگه، به همون دلیل هم میتونی بری شهادت بدی. ایناش مهمی، این جمله مهمه، یعنی اونی که میخوام ازش استفاده بکنیم برای بحث انهو تعلیله. میدونید که العلتو تو امن و تو خستت، اگر طبیب گفت لا تاکل رمان فقط انار ممنوعه، ولی اگر گفت لا تاکل رمان لانهو حامل سرکن ممنوعه، آب لیمو هم ممنوعه. چرا؟ ولو صحبت اناره، ولی چون پای علت تو کاره تعدی میکنی، میگیم این طبیبی که گفته انار ترش نخور، آب لیمون هم میگه نخور. ایشون میخواد از این تعلیل استفاده بکنه. حضرت وقتی فرمودن تو به مقتضای این ید هم میتونی بخری و مالک بشی، و به مقتضای این ید هم میتونی بری شهادت بدی که این آقا مالکه. چرا؟ انهو، میدونید که انه خودش در موضع تعلیله، این از اون جاست که دو جور میشه بخونی، هم انه هم انه. انه اگه در موضع تعلیل واقع بشه این تو ذهنمه، دو جور قرائتش درسته. انهو یا انهو لولا ذلک، یعنی اگر ید معتبر نباشه لما آقا عامل المسلمین سوقون، یعنی لختل سوق المسلمین، یعنی امر معاش مردم به هم میخوره در اثر حجت نبودن ید. خب به طریق اولا ما میبینیم اگر اصالت و صحه معتبر نباشه، معتبر نباشه، به طریق اولا اختلال نظام پیش میاد. ایشو میفرماد انهو، حضرت بعد از این که مسئله رو جواب دادن نوعا اینجوریه با ائمه، ما وقتی مطلب رو جواب میدن تا دیه علت میارن که آدم بفهمه این یه قاعده است که از اون قاعده انسان میتوانه تعدی بکنه، و الا همون مسئله رو گفتن دیگه. اونم سوال کرد که آیا میتونم شهادت بدم یا نه، حضرت فرمودن خب بله، تمام شد مسئله. ولی ببینین تعمد دارن. خیلی ما روایات اینجوری داریم که حضرت یه قاعده کلی هم تو اون روایات اسماعیل بن جابر اینا خوندیم دیگه، بعد از اینکه مسئله ها رو جواب میدن تا دیه علت کلی میارن که آدم منات به دستش بیاد که بتوانه از این مورد تعدی کنه به مورد دیگه. حضرت فرمودن انهو، علت این که من میگم ید حجت برای اینه، لولا ذلک، یعنی اگر ید معتبر نباشه، لما قامل المسلمی سوغون، یعنی لختل مختل میشه امر مسلمی، فیدلو به صحبا. صحبا یعنی چی؟ یعنی مفهوم موافق، یعنی اولویت قطعی. این سه چهار تا اسم با سه چهار تا اسم مال یک معنا، صحبا، اولویت قطعیه، مفهوم موافق، لحن الخطاب، اینا همه یک معنا میده. صحبا یعنی مفهوم موافق، یعنی وقتی حضرت ید رو میخوان حجت کنن میگن بر این که اگر حجت نباشه مختل میشه اوضاع مسلمونا. خب از این چی میفهمی؟ فیدل و این تعلیل، این تعلیل حضرت به فهواهو، فهواهو یعنی چی؟ یعنی مفهوم موافق، یعنی اولویت قطعیه، به اولویت قطعیه به مفهوم موافق دلالت داره بر اعتبار اصالت و صحه در اعمال مسلمین. روشن شد؟ حضرت ولو در مورد ید گفتن، اما چون به صورت تعلیل گفتن، ما میتوانیم بگیم حالا که علت بی اعتباری علت اعتبار اصالت الید اینه که اگر معتبر نباشه اختلال ایجاد میشه. ما میبینیم این علت در مورد اصالت و صحه بیشتره. خب از کجا استفاده کردیم؟ از مفهوم، مفهوم موافق. حالا میخوام از منطق استفاده کنیم، اینا دونه دونه معلوم بشه با. ایشون نگفت مفهوم، ولی اون فهوا، فهوا معناش اینه، فهوا یعنی مفهوم، یعنی مفهوم موافق. پس تا حالا از مفهوم استفاده کردیم، حجیت اصالت و صحه رو، حالا میخوام از منطق استفاده بکنیم. منطق کدومه؟ همین انهو، این که حضرت فرمودن انهو لولا ذلک لختل سوق المسلمین، از این میخوام استفاده بکنیم که میشه منطق مضافن الى دلالتهی به ظاهر لفظ. ببینین نه اینجا منطق گفت نه اونجا مفهوم، اینا رو از تو عبارت شما باید در بیاریم. فهوا یعنی مفهوم موافق، ظاهر لفظ یعنی منطوق، یعنی ما این کلام مبارک امام رو هم از منطوقش میتونیم استفاده بکنیم برای اصالت و صحه، هم از مفهومش میتونیم. اما مفهومش که گفتیم، مفهومش چیه؟ وقتی اصالت و لیت اعتبارش برای این باشه که اگر معتبر نباشه اختلال سوق میاد، به طریق اولا اصالت و صحه اگر معتبر نباشه اختلال سوق پیش میاد. این مال مفهوم موافق. و اما منطوق، حضرت فرمودن لولا ذلک، اگر اینجوری نباشه لختل، اون لما قام سوق المسلمین لختل دیگه، یعنی بازار مسلمین مختل میشه. خب اختلال باطله، ولی آدم کاری بکنه مسلمان ها بعدشون مختل باشه، اختلال باطله. چی مستلزم این باطله؟ عدم اعتبار. پس این باطله، نقیضش حقه، یعنی اعتبار اصالت و صحه. عنایت بکنین، ظاهر منطوق اینه، حیث ان الظاهر یعنی منطوق، منطوق این کلام مبارک اینه، کل ما لولاه، هر چیزی که اگر او نباشه لزم الاختلال، هر چیزی که اگر نباشه، چیه که اگه نباشه لزم الاختلال؟ اعتبار اصالت الید. هر چیزی که اگر نباشه لزم الاختلال، فهو حق، اون چیزی که اگر نباشه اختلال لازم میاد. پس حق چیه؟ حق اینه که اون چیز باشه. ید اگر معتبر نباشه اختلال لازم میاد، اختلال باطله، پس اون اصالت و ریت باید معتبر باشه. هر چیزی که ببینی میخواد از منطوق استفاده بکنه تعدی کنه از مورد، ولو مورد مال یده، اما میخواد به صورت تعدی که کل مال اولم، که این کل مال اولم هم ید رو میگیره هم اصالت و صحه رو. کل مال اولاه، هر چیزی که اگر نباشه لزم الاختلال فهو حق، اون چیز حقه، چون نبودش اختلال میاره، پس بودش حقه. لعنه اختلال باطلون، مختل کردن وضع مردم باطله، المستلزم للمباطله باطل، اختلال باطله. چی مستلزم این بطلانه؟ معتبر نبودن اصالت الیه. اختلال باطله، مختل کردن امر مردم باطله، مستلزم این باطل هم باطله. چی مستلزم این باطله؟ معتبر نبودن ید، معتبر نبودن اصالت و صحه، این مستلزم بطلانه، این باطله. حالا که معتبر نبودن باطله، فنقیزه حق کن، نقیزش حقه. نقیزش کدومه؟ و هو اعتبار اصالت و صحه. دقت کردی صغرا و کبرا رو؟ از ید میخوایم تعدی بکنی. حضرت راجع به ید این حرفو زدن، ما الان میخوام همین مطلب رو، یعنی این منطوق رو میخوام با بحث خودمون تطبیق بدیم. اختلال باطله، آدم کاری بکنه مسلمونا وضعشون مختل بشه، این باطله. هر چیزی که مستلزم این باطل باشه باطله. چه چیزی مستلزم اینه؟ معتبر نبودن. معتبر نبودن مستلزم بطلانه، پس معلوم میشه نقیزش حقه. یعنی حالا که معتبر نبودنش باطله، نقیزش که وهوه اعتبار و اصالت و صحه اندش که فی صحته ما صدر عن الغیر، اگر یک کسی یا کاری کرد من شک کردم که صحیح هست این کاری که از این صادر شده یا نه، من باید اینجا اصالت و صحه جاری بکنم. پس اینم حکم عقل. عنایت کردیم 4 تا دلیل ما اقامه کردیم بر اصالت و صحه، کدومش قبول نکردیم؟ روایاتش به درد ما نخورد، گفتیم روایات این کارو نمیکنه، روایت مال اصالت و صحه تکلیفیه. اما آیاتش خوب بود، دلیل سبمونم اجماعش خوب بود، دلیل عقلیمونم خوب بود. هر کس هر عملی انجام داد، عقلی انجام داد، شک کردیم صحیحه یا نه، ما باید اصالت و صحه جاری بکنیم. و یشیر الیه، ایشون میفرماد یک روایت هم ما داریم که اشاره به همین حکم عقلی میکنه، که وقت میشه چی؟ میشه ارشادی. این روایت که الان میخوام بخونیم در براءت با آدرسش خوندیم، صفحه 226. اما خب خیلی رفقا نبودن، آدرس چه بنویسن؟ این روایت که الان میخوام بخونیم، بهار جلد 2 صفحه 281 حدیث 54. خب این روایت رو قبلا در براءت صفحه 226 ما خوندیم و آدرسش هم دادیم. اینجا ایشون اجمالش رو نقل میکنه. این روایت اینه، شخص میاد از حضرت سوال میکنه، من یه پوستینی خریدم، حالا شک کردم که آیا این گوسفندش تزکیه شده بوده، این پوست اون حیوان، یا تزکیه شده نبوده، نماز میتونم باش بخونم یا نه؟ حضرت فرمودن این سوالا رو نکنی، برو پوستین بخر تو که نماز بخون. از دین اوسع من ذلک، دین خیلی وسیع‌تر از این نظر تنگی هاست که ما داریم. اینقدر سوال نکنی، مثل بنی اسرائیل خودتون به زحمت بندازین. خوارج زیقو انفسهم به جهالتهم، خوارج هی خودشون رو در اصل سوال کردن به زیغ مینداختن. خب این چی میخواد بگه؟ میگه بابا اصالت و صحه جاری کن، ولی اسم اصالت و صحه نیسا یوشی رو، یعنی این حکم عقلی رو شارع هم اشاره کرده که میشه حکم ارشادی. الان امام با این فرمایشاتی که فرمودن چی میخوان بگن؟ آقایی که رفتی این پوستین خریدی، اصالت و صحه جاری کن و توش نماز بخوان. پس بنابراین این روایت هم اشعار داره، ایشون بنا بود در روایات استفاده نکنه با، ولی بالاخره کرد، منتها نه از اون روایات. پس بالاخره ایشون از روایت هم استفاده کرد، که اصالت و صحه معتبره یشیر به این حکم عقلی ایزن اون روایتی که وارد شده در مورد چی ما این من بیان اون ماست من نفی الحرج حضرت فرمودن خودتونو به حرج نندازین دین توسعه داره از دین و اوسع من ذلک و ذم بعد مذمت کردن من زیقو خوارجم مذمت کردن اون خوارج را که تضییق میکردن بر خودشون زندگی رو به جهالتی که داشتن هی در اصل این سوالات هی براشون تکلیف اضافه میشد و قهرن به زحمت میافتادن یم بقه تنبیه علا اموره شش تا مطلب ایشون میخواد بگه. میدونید این کدوم بحثا؟ اون بحثای اختلافی ها. آخه ما روز اول گفتیم کبرای مطلب جای حرف نیست، اصالت و صحه مسلم معتبره، اما یه خوردریزایی داره، یک نزاهای صغروی داره. خوب اول مدارکشو بگیم، اینجوری بشون شروع کردن. پس خوبه قبل از اون نزاهای صغروی اول ما مدارک اصالت و صحه رو بگیم، اون وقت اینا که روشن شد میرسیم به اون نزاهای صغروی. حالا میخوام برسیم به اون نزاهای صغروی. خب اولین نزاهای صغروی اینه، آیا من که مأمورم فعل شما رو حمله بر صحت بکنم من میشم حامل، شما میشی فاعل؟ من بالاخره طبق این ادله که خوندیم مأمورم فعل شما رو حمله بر صحت بکنم. آیا این چه حملیه؟ حمله فاعلیه یا حمله حاملیه؟ یعنی بعد بگم صحیح در نزد اون آقاست یا صحیح در نزد منه؟ پس مسلم شد که ما باید حمله بر صحت بکنیم، اما خوردریزش اینه که میخوایم بحث کنیم. خیلی خوب، من باید کار شما رو حمله بر صحت بکنم، اما صحت حاملیه یا صحت فاعلیه؟ بگم صحیحه یعنی بگم در نزد او صحیحه یا بگم در نزد من صحیحه؟ یا یه عبارتی دیگه، آیا صحت ظاهریه یا صحت واقعیه؟ ایشون ده عبارت گفته، یه کلمه از این گرفته یه کلمه از او. راجب اولی میگه فاعلی، راجب دومی میگه واقعی. اگه اولی رو فاعلی گفتی دومی رو بعد حاملی بگی، اگه دومی رو واقعی گفتی اولی رو بعد ظاهری بگی. غلط. آیا خون حاملی و فاعلی میگه، دیگران ظاهری و واقعی میگن. ایشون یه کلمه از اون گرفت یه کلمه از این. اگر شما میگی صحت حاملیه، اگر میگی صحت فاعلیه، پس این برش هم بعد بگی حاملیه. اگر این طرفو گفتی واقعیه، اون طرفو بعد بگی ظاهریه. ان شاء الله مال شنبه.